بسم الله الرحمن الرحيم،
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و احباب و اصحاب و بالاخص روزداران گرامی که به حمد الله موفقند و کامیاب و کامکارند و روزها و شبها رو به عبادت حضرت حق سپری میکنند و خداوند هم اجر مضاعف و بالاتر از آن به آنها عطا خواهد کرد. همه روزداران همه جهانیان رو در دعاهای خودشون شریک کنند و برای همگان از خداوند خیر و برکت بخواهند که حقیقت مسلمانی و دینداری چیزی غیر از محبت بندگان خداوند نیست. خب، 14 جلسه از جلسات بحث انجیل و قرآن رو به نام خداوند آغاز کرده ایم. غزل حافظی هم که در صدر این جلسه نشست، برکت تازه و لطف و صفا بیشتری به جلسه ما بخشید و تا پایان هم همراه ما خواهد بود. من این غزل رو بیهوده و بی جهت انتخاب نکردم. اولا که هر جا غزل حافظ خوانده می شود اطری رو با خود می پراکند که شامه شنوندگان رو معطر می دارد، دلشون رو مفرح می دارد و به خودی خود مطلوب است. اما فراتر از مطلوبیت به ذات، جهات دیگر هم دارد. ما در باب انجیل و قرآن رسیده بودیم به قصه حضرت عیسی علیه السلام و یکی بودن او با خداوند، بلکه خدا بودن عیسی به روایت مسیحیان و پسر بودن عیسی نسبت به پدر که خدا باشد و آنگاه یکی بودن این پسر و آن پدر. نوبت گذشته هم اون اعتقاد نامه صریح مسیحیت رو که در قرن 4 میلادی تنظیم شده است خواندیم. اعتقاد نامه‌ای که امروزه هر کس خلاف اون اعتقاد بورزد از دایره مسیحیت بیرون است و محکوم به ارتداد است. گفتیم که در اوائل دوران مسیحیت و تا 3.5 تقریبا پس از ظهور حضرت عیسی اختلاف بر سر الهیات مسیحی بسیار بود. یکی از مهمترین آنها آقایی بود به نام آریوس که جزو اسقفهای بزرگ اسکندریه بود و ایشان معتقد بود که عیسی گرچه که مرتبت بسیار بلندی داره و شاید مقربترین عبد و مخلوق نسبت به خداوند باشه، اما همچنان مخلوق خداوند است و پسر او نیست و ازلی نیست، اترنال نیست. خب، بزرگترین چلنج و چالش با کلیسای مسیحیت این اندیشه بود. آنو طرفداران بسیار هم یافته بود و اون شورای مشهور نیقیه که بر محلی به نام ازنیک در ترکیه کنونی تشکیل شد، عمدتاً در مقابل این نظر کفرآمیز ارتدادی بود که کوشیدن اون رو کنار بزنن و ایده راست کیشانه و ارتودکس مسیحیت رو اونجا پدید بیاورند و اعلام کنند که کردند. و لب سخن این بود که عیسی خداییست از خدا، نوریست از نور و true God from true God. و به اینجا رسیدند که عیسی تماماً انسان است و تماماً خداست و هیچ یک از این دو وجه بر وجه دیگر غلبه ندارد. البته بعدها در تاریخ مسیحیت گروهی به نام مونوفیزیت ها یا تک طبیعتی ها پیدا شدند که معتقد بودند که عیسی فقط طبیعت الهی دارد، بشری بودن او یک پوشش عاریت بر روی اوست. اینها هم از طرف کلیسا طرد شدند و امروز شاید از آنها کسی باقی نمانده باشد یا اگر هم باشند بسیار اندکند. گفتند که شاید سوریه پاره از این منافیزیت ها باشد. اما اونچه که در سه شاخه بزرگ مسیحیت اکنون مورد اعتقاد است و در این خلافی نیست، در مسائل دیگه البته اختلافات بسیار است، در شاخه ارتدوکس، شاخه پروتستان و شاخه کاتولیک، اینها همه معتقدند که عیسی 100% خدا بود و 100% انسان بود. این اعتقاد رو ما نقل کردیم و توضیحات دادیم. آنگاه سؤالی پیش آمد، از آنجا که ما مقایسه می کنیم بین تورات و انجیل، سؤالات مهمی در اینجا پدید میاد و آمد. البته نظر قرآن بسیار مشخص است در اینجا و اون که بارها عیسویان رو مورد عتاب و ملامت قرار میدهد که اینکه شما کسی رو فرزند خداوند میخوانید این کفر آشکاری است و اهانت به خداوند است و حرف بزرگتر از دهان خودتون، کبرت کلمتن تخرج من افواههم، حرف خیلی بزرگی میزنید، بزرگتر از دهانتون، بزرگتر از گنجایش حقیقت و پا بر روی توحید نهاده اید. و خب یکی از مهمترین دعوت‌های پیامبر اسلام توحید بود و مخالفت با تثلیث که به صراحت تمام در قرآن آمده است. خب این قصه خیلی ساده و مقابله و مقایسه ساده بین آنچه که در قرآن میبینیم و اونچه که به صراحت تر انجیل آمده است. نوبت قبل هم خدمت عزیزان عرض کردم که در سه انجیل سیناپتیک، یعنی اون سه انجیل اولیه که متا و لوقا و مارک باشه، مارقس، اینها بحث از الوهیت عیسی نیامده است. قصه الوهیت عیسی در انجیل یوحنا است که در اونجا به صراحت عیسی میگوید من و پدر یکی هستیم. و این انجیل یوحنا متأخرترین انجیلی است که نوشته شده، یعنی اون انجیل‌های دیگر از او جلوتر و پیشتر نوشته شده‌اند و یک چنین تغییری و ناگهان پدید آمدن چنین قولی در انجیل یوحنا بسیاری از متفکران و انجیل شناسان رو به فکر فرو برده است که آخر اگر عیسی پسر خدا بود، اگر خود خدا بود، این انقدر مهم نبود که با مردم آشکارا در میان بگذارد، به طوری که ما در هر انجیلی سر می‌کشیم بتوانیم این رأی رو ببینیم. این کم حرفی نیست، کم ادعایی نیست و اگر عیسی همین است باید همه جا این رو گفته باشد. در حالی که در اون سه انجیل اول هیچ سخن از خدا بودن عیسی در میان نیست. حتی خود پیروان عیسی و حواریونشون هم نمی‌دانستند که ادعای عیسی چیست، پیامبر است، دنبال رو به موسی است، خدا بودن که اصلا مطرح نبود و کسی این رو طرح نمی‌کرد. اما ناگهان به انجیل چهارم که میرسیم که according to John در اونجا سرکله این اندیشه به قوت و با برجستگی تمام پیدا می شود که عیسی میگوید که قبل از ابراهیم من بودم، من ازلیم، من اترنالم و من و خدا، من و پدر یکی هستیم و امثال اینها. و مسئله تثلیث هم همونجاها مطرح می شود. این به خودی خود البته سؤالی است که در مقابل تاریخ الهیات مسیحی نهاده می شود و برای مورخان مسیحیت معضلی است. بسیار خوب، غزلی از حافظ که خواندیم، می بینید که در این غزل حافظ به چه نکاتی اشاره کرده است. من قبلا خدمت شما گفته بودم که حافظ یک از میان شاعران مسلمان شاعری است که بیش از همه به مسیحیت عطف توجه کرده است و از تعلیمات مسیحیت بهره برگرفته است و به پاره از آنها دل باخته است و دل بسته است. گفته بودم که مسئله گناه و گناه ازلی که در یهودیت نیست و در اسلام هم نیست، اما در عیسویت به قوت مطرح است و فاجعه ای بوده که دامن همه فرزندان آدم رو گرفته، همه رو گناهکار کرده، همه رو از چشم خداوند انداخته و تنها یک راه برای بازگشت به خدا باز نهاده و او ایمان و عشق به مسیح است. این داستان در دیوان حافظ با برجستگی تمام به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد که اندیشه ایست که ذهن او رو در خود گرفته است و چشم او رو به خود خیره کرده است. بارها از گناه آدم سخن می‌گوید که قبلا گفتم و اکنون اشاره نمی‌کنم. نکته دیگری که شما در دیوان حافظ می‌بینید مخالفت قویی است که با فقیهان می‌کنه و این دقیقاً در انجیل است. نمیگم که دیگران این چنین نبودند، ولی در میان شاعران ما این همه مخالفت با فقیهان و سعی در به جا نشاندن آنها کردن و آنها را از دایره دیانت بیرون نهادن و اصل را بر محبت و عشق نهادن، این در حافظ یگانه است، یونیک است. و باز هم میتوان گفت که به پیروی از انجیل صورت گرفته است، چون در انجیل یکی از بزرگترین درگیری های عیسی با فقیهان یهودی است و خطاب کردن آنها به کلمات درشت مثل افعی، مثل عقرب و امثال اینها با قانوندان های یهودی. مطلب بعدی که باز ما در دیوان حافظ می‌بینیم همین نام عیسی و مریم است که مکرراً در دیوان حافظ تکرار شده است. اینها رو که من میگم هیچ کدومش رو شما در سعدی نمی‌بینید، در مولوی نمی‌بینید، فردوسی که جای خود داره، شعرهای دیگه مثل انوری، امیر معزی، جامی، اینا هیچ کدوم این گونه وارد این مباحث نشدند. این همه خیره ماندن در تعلیمات مسیحی، این امریست که در مورد حافظ انکار ناپذیر است. مسئله هم که برای من مطرح بود این که آیا در دوران حافظ در قرن هشتم آیا انجیلی به فارسی ترجمه شده بوده است یا نه و یا به عربی؟ ظاهراً تنها یک انجیل که دیاتسارون باشه که مجموعه اناجیل چهارگانه است با حذف مکررات آنها، این در اختیار بوده است. اما اینکه حافظ اونها رو دیده، خوانده، اینها ما دیگه اطلاعی نداریم. اما از این مسئله که بگذریم، ذکر روس، ذکر عیسی، ذکر مریم، اینها هم خب فراوان در انجیل دیده می شود. یکی از اونها همین ابیاتی بود که خواندیم. این غزل، غزل بسیار مشهور، بسیار ناب و بسیار فاخر حافظ است که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. غزل با یک آغاز فخیم اینجا پدید آمده است، عجیب و عظیم، و حافظ یکی از اصلی ترین اندیشه های عرفانی رو در همین دو بیت نخستین گنجانده است که اون گوهری که در صدف کون و مکان پنهان است یا حتی از این صدف بیرون است که گوهر انسانیت باشه، بعضی ها چنان بدون بینشند و چنان ناآگاهند که فکر میکنن گمشدگان لب دریا صدفی دارند که در آن صدف اون گوهر نهفته است. باری میگوید که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا می کرد، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت اونگاه که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. گفت اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم اش سلسله زلف بوتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. خب دو بیت در این غزل هست که فوق العاده است. اولا حافظ مشکل خودش رو برده نزد پیر مغان، این رو به یاد داشته باشید. بعد میگوید که اون یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. همه شارحان حافظ بلا استثناء گفتن که منظور حافظ از این بیت حسین ابن منصور حلاج شیرازی است، یعنی اون منصور حلاج که همه میشناسیم، البته اصلا اهل شیراز بود ولی بعدا در بغداد و جاهای دیگه زندگی میکرد، همون حسین ابن منصور حلاجی که میشناسیم و انالحق مشهوری که او بر زبان آورد و همان مایه آن شد که علمای بغداد در دوران خلیفه مقتدر فتوا به قتل او دادند و او رو بردار کردند و دستش رو بریدند، پاش رو بریدند و عاقبت جسدش رو هم سوزاندند و خاکسترش رو به دریا دادند. داستان خیلی مشهور. حافظ در جاهای دیگه هم از حلاج و بردار رفتن او کم نگفته است. هر نکته‌ای که گفتم در وصف اون شمایل، هر کس شنید گفتا لله در رو قائل. دل داده ام به یاری عاشق کشی نگاری، مرضیت و سجایا محمودت الخصائل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. بردار رفتن حلاج قصه ایست که مشهورتر از او ما در عالم تصوف نداریم و مخصوصا شهید راه تصوف شدن، شهید راه انالحق شدن هم بر اهمیت این داستان افزوده است. و ظاهرا پس از اون بود که بسیاری از صوفیان سر خود در دامن کشیدند و از این گونه ادعاها دیگه دم نزدن، برای اینکه می‌دیدند که سر رو به دار میبرد و به باد میدهد. خب من میخوام بگم حالا نزد شما که از قضا من رأی دیگری دارم و منظور حافظ در این غزل آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد، حلاج نیست بلکه عیسی علیه السلام است. آخه او هم به دار رفت، او هم اسرار هویدا میکرد مطابق روایت مسیحیان که حافظ به اونها عنایت داشته است، و خصوصا بیت بعدی که دیگه دقیقاً راجع به روح القدس است. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. چرا این بیت رو بعد از اون بیت آورده؟ من فکر میکنم که باید رأیمون رو و تفسیرمون رو اینجا عوض کنیم. اون یار که از او گشت سر دار بلند، یعنی اون یاری که نه تنها به سر دار بلند شد بلکه از او گشت سر دار بلند، یعنی سر دار بلندی یافت، عظمت یافت به سبب اینکه او بردار یافت، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. خب این اسرار هویدا کردن چه بود؟ آیا این بود که میگفت من و پدر یکی هستیم؟ آیا او هم لاف انالحق میزد؟ اگر به روایت مسیحیان توجه کنیم دقیقا همینطور است. عیسی بنابر روایت اونها و بنابر نوشته های انجیل یوحنا لاف انالحق میزد و به همین سبب البته بردار رفت. اونچه که البته در انجیل آمده است، یهودیان که عیسی رو محاکمه کردن نگفتند که تو ادعای خدایی میکنی و به سبب این ادعا باید به دار بروی. گفتن که تو یهودیت رو نفی میکنی، تو خودت رو پادشاه یهودان میدانی، تو خودت رو موعود یهودیان میدانی. شما اگر انجیل ها رو بخونید اونجا هیچ کدوم نگفتن که تو آمدی و لاف انالحق میزنی. اما اگر به انجیل ها مراجعه کنیم میبینیم که خب نه، ظاهرا عیسی لاف انالحق میزده است و این سبب کینه و دشمنی یهودیان با او شد و او رو مرتد حساب کردند، علاوه بر اون اختلافات و درشتی هایی که، یعنی روابط غیر دوستانه که بین عیسی و فقیهان یهودی برقرار بود و عاقبت او رو به دار کشیدند. خب حافظم در اینجا اشاره به همین معنا میکند که جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد، یعنی گویی که صحه می‌گذارد بر روایت مسیحیان که انا الحق گفتن عیسی سری بود که او نباید آشکار می‌کرد و آشکار کرد و گرفتار شد و این درسی بود به دیگران که از این پس وقتی به سری و به رازی از رازهای الهی می‌رسند اون را بیان نکنند و با خود نگه دارند تا نگویی سر سلطان را به کس تا نریزی قند را پیش مگس. حالا ببینید در بیت دوم یا سوم این غزل حافظ میگوید که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. به انجیل متی وقتی شما مراجعه کنید، وقتی که بنا بود و نزدیک ولادت عیسی علیه السلام بود، سه مغ از مشرق زمین ستاره ولادت عیسی رو که در آسمان دیده بودن روانه می شوند به سوی فلسطین، میان تا پیش هرودوس که پادشاه بود در آن زمان و به او می گویند که ما آمده ایم و می دانیم که طفلی اینجا متولد خواهد شد، ما ستاره او رو دیدیم، به جستجوی او هستیم. او هم اینها رو هدایت می کند و اینها دنبال ستاره رو میگیرن و به جای میرسن که ستاره می ایستد و اونجا خانه عیسی بوده و این سه مغ شاهد ولادت عیسی بودن، هدایایی هم برای عیسی و مادر او آورده بودند، ظروف طلا و غیره، و اونها رو می سپارند و نهانی هم از فلسطین بیرون می روند، به طوری که وقتی که هرودس به جستجوی اونها برمیاد اونها رو نمی تواند پیدا کند. عیسی رو البته چنان که انجیل نوشته است خانواده عیسی مخفی کردند، چون هرودس اگر از ولادت او مطلع میشد او رو میکشت. برای مدت 2 سال او رو از فلسطین به مصر بردن و بعد که آبها از آسیا افتاد دوباره او رو برگردوندن. باری غرض من این است که مغ، این مغان که شاهد تولد عیسی بودند و نوشتن که یکی از اونها ایرانی هم بود، اینها آمدند که هنگام ولادت عیسی حاضر باشند. حالا وقتی که حافظ توی این غزل، جاهای دیگه البته پیر مغان زیاد به کار برده حافظ، اما وقتی که در اینجا میگه باز معنای تازه پیدا میکنه که میگه نزد پیر مغان رفتم، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. مؤید بود نگاه او، نگاهی بود که مؤید به تأیید الهی بود. چند تا حرف به من زد، یکیش این بود، اون پیر مغان گفت اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. حالا در اینجا البته یک نکته خیلی نیکویی رو هم برای ما بیان میکنه و او این استش که کاری که عیسی میکرد، یا بگیم که مقام و مرتبتی که عیسی داشت و از روح القدس گرفته بود، این میتواند نصیب کس دیگری هم بشود، که این در حقیقت جاده باز کردن برای کیه؟ برای کسانی مثل حلاجه که او هم حق داره انالحق بزنه، و لذا انالحق زدن جرمی نبود، اگر جرمی هست که فقط به پای عیسی نوشته شود. باری این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگویم که انالحق زدن در عالم اسلام ابتدا با جناب بسطامی آغاز شد، با یزید بسطامی، و بعد از او بود که حلاج اون رو علنی کرد و هزینهش رو هم پرداخت و پاشو خورد و بردار رفت و جسدش هم سوزانده شد. قصه با یزید رو میدانیم. من این از نکاتی است که همیشه گفتم که صوفیان ما دورادور نظری به مسیحیت داشتند، خیلی از آداب مسیحیت رو اینها فرا گرفتند و در درون آموزش‌های خودشون نظراً و عملاً وارد کردند و این مطلب کبی نیست. سر اینم که باره از فقیهان و صوفیان اختلاف شدید داشتند، همش این نبود که اینها رقابت سیاسی یا رقابت بر سر قدرت داشتند. پاره از آداب صوفیان رو می دیدند که اونها رو اسلامی نمی یافتند، مثل عزلت گزینی و خلوت نشینی که معتقد بودند که این روحانیت است و پیامبر اسلام فرموده است که روحانیت امتی الجلوس فی المساجد، امت من روحانیتشون دوری گزیدن از شهرها و نشستن در مغاره ها نیست بلکه نشستن در مساجد است. و یا پاره از اندیشه های دیگر، یکی از اون چیزهایی که به گمان من وارد عالم اسلام شد، وارد تصوف اسلامی شد، همین لاف انالحق زدن بود. قرآن البته به صراحت این رو نفی میکنه، به صراحتی که از اون صریح‌تر نمیشه و میگوید مسیحیان اشتباه میکنن، عیسی نگفت چنین چیزی رو، لن کف المسیح ان یکون عبدا لله، عیسی هرگز ابا نداشت از اینکه بگوید من بنده خدا هستم. مسلمان ها هر روز تو نمازشون میخوندن لم یلد و لم یولد، خدا فرزند نداره، خدا پدر نیست، خدا همسر نداره، اینا دیگه جزء بدیهیات اعتقادات اسلامی بود. بله، ولی این که بنابر روایت مسیحیان یک کسی که ظاهراً انسان است و بیاد ادعای خدایی بکنه، پاره از اونها رو گرفته بود. و اینی که میبینیم که انالحق گفتن و لیس فی جبتی سوى الله گفتن که از بایزید منقول است، اینا وارد ادبیات تصوف شد. در پاره از جاها خیلی به صراحت مثل بایزید و حلاج، در پاره جاهای دیگه هم در لفافه، اما این وارد شد. و این ورودش اکنون بحثی است که من میخوام بکنم، البته به اختصار، که مسلمانانی که لاف انالحق می زدند و صریحاً می گفتند ما خدا هستیم، من خدا هستم، در جامعه من خدا نشسته است، این چیزها رو می گفتند، اینا حرفشون با حرف و روایت مسیحیان چقدر فرق داره؟ آیا واقعاً در اینجا هم همون حرفی رو می زدند که مسیحیان در اعتقادنامه ارتودکس خود نوشتند؟ یا اینکه علی رغم اینکه چنین ظاهری داره، اما به باطن او که برویم همچنان تفاوت داره، به خاطر اینکه در عالم اسلام اون مدعا نمیتواند تکرار بشود؟ این اون سوالی است که من میخوام مطرح کنم، چون ایده های وحدت وجودی در تصوف اسلامی بسیار شایع و پراکنده است و علی رغم ابهام و اجمالی که داره و تفسیرهای متنوعی که از اونها شده، همچنان میتواند برای بعضی ها سوال آفرین باشد که این سخنان با اون سخنانی که مسیحیان از عیسی روایت میکنن چه تفاوتهای جدی داره. خب حالا ببینید، ما از بایزید شروع کنیم که گویا اولین کسی است که گفت لیس فی جبتی سوى الله، در جامعه من جز خدا کسی نیست، خدا در جامعه من نشسته است. یا گفت سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، من بسیار عظیم الشأنم، منزه باد وجود من، منزه باد وجود من. دقیقا همون سبحان الله که ما در مورد خداوند میگوییم بایزید در مورد خودش گفت. حلاجم که شنیدیم. بعد از این سخنها و اون قوقایی که به پا کرد و باعث شد که صوفیان متهم شوند به کفر و الحاد و فتوا به ارتداد بعضی از اونها داده شود، اینجا خب چند دسته در مقابل این سخنان موضع گیریش کردند. خب خود جناب حلاج که گفتن مدتی هم با جنید بغدادی بود، جنید که از بزرگان صوفیه است، از اولین کسانی بود که او رو طرد کرد و گفت که او پاش رو از گلیم خودش فراتر رفته است. نگو انا الحق، بگو انا بالحق. نگو من حقم، بگو با حقم یا متکی به حقم، نه اینکه خود حقم. گفت او فراتر رفته است. کسان دیگری ظاهر شدند مثل غزالی که به صراحت میگوید که این سخنان حلاج نارس و ناقص و ناپخته و کال بود. اولین تجربه هایی که از نظر غزالی یک صوفی می کند، در اون تجربه های نارس کال اولیه چنان می پندارد که با خدا یکیست. و اگر خیشتنداری نکنه و همون تجربه خام خودش رو در میان بگذاره با دیگران، فتنه خواهد آفرید. لذا این سخن او رو باید سخن خام دستانه و نارسیده‌ای دانست. اگر او پخته تر می شد دیگه این اظهارات رو نمی کرد. به همین سبب اینها رو صوفیان شطحیات خواندند. شطحیات یعنی کلماتی و الفاظی که از دهان یک صوفی خارج می شود که ظاهراً خلاف شریعت است و ظاهراً محض کفر است و کفر محض است، اما می تواند یک معنای معقولی داشته باشه، یا این و یا محصول مستی شخص است در اون حال، یعنی خودش نمی دانه داره چی میگه، بی خود است، ناآگاه است و حالتی به او دست می دهد و ناآگاهانه الفاظ بر زبان او جاری می شود. این دومی، این آخری که گفتم، شایع ترین تفسیر و تأویلی است که از این کلمات کردند. خب ببینید، همین حافظ ما با اینکه گفتیم که گفت بنیار کز او گشت سر دار بلند، با همه این احوال با این شطح گفتن صوفیان اصلا موافق نبود و می گفت اینو دکانه، خیز تا دفتر صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم، بلند شو بیا با هم این دفتر صوفیان رو، مکتوباتشون رو، آموزش هاشون رو ببریم به خرابات، یعنی به می بشوییم و شطح و طامات به بازار خرافات بریم. اونجایی که خرافات میخرند و خرافات میفروشن، این شطح و طامات هم ببریم اونجا. اینا رو آشکارا میگفت که افسانه است، باطل است و پاره از اونها هم از سر دکانداری و زهد فروشی است. مولانا از کسانی است که داستان بایزید بسطامی رو نقل میکنه و نمیخوام مفصل اینجا بگم، میگوید که بایزید ادعا کرد که گفت مستانه ایان آن زوفنون، لا اله الا انا فاف عبدون، خیلی در حالت مستی به صراحت گفت که لا اله الا انا، خدای جز من نیست، و مریدان آمدن نزد او و گفتن که چنین سخن بدی گفتی، و گفت البته حق منزه هستن و من باطنم، چون چنین گفتم بباید کشتنم، خدا که جسم نیست و من با جسمم، اگر این بار از این حرفا زدم شما حتما مرا بکشید، چون وصیت کرد اون آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد، مریدانم کارهاشون آماده کردن که به توصیه او عمل کنن. مست گشت او باز از اون سغراق زفت، آن وصیت هاش از خاطر برفت، عشق آمد عقل او بیچاره شد، صبح آمد شمع او آواره شد، چون همای بی خودی پرواز کرد، اون سخن را با یزید آغاز کرد، نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی در زمین و در سما، اون مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش می زدند. این چنین شد، اما بعدن دیدن که او نه تنها نمرد، بلکه وقتی که در او تیغ می خلیدند و فرو می کردند، این تیغ باژگونه در تن خود اونها می رفت و اونها رو می درید. هر که اندر شیخ تیغی می خلید، باژگونه او تن او می درید. مولانا میاد پایین تر و به پایان این داستان که میرسه، ضمناً خودش رو انذار میدهد و احتیاط رو توصیه میکند که بر کنار بامی ای مست مدام، پست بنشی یا فرودا و سلام، نیزه بازی اندر این گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد بتنگ. یا آمدید درست کنار بام، یعنی به نقطه بسیار حساسی رسیدی، اندکی نابجا لغزش بکنی، حق نداری یک خطای کوچک بکنی که خواهی لغزید و پایین خواهد آمد. پست بنشین یا فرودا، یا خودت بیا پایین یا عقب عقب برو، که خلاصه پرتاب نشی و به مهلکه نیفتی. یعنی مولانا هم خوب واقف است که اینجا این مرحله از اون مرحله حلهای فوق العاده خطیر و حساس است که این سوش کفر، اون سوش ایمان، این سوش سلامت، اون سوش هلاکت، و به خودش توصیه میکنه و البته به خوانندگان که در اینجا بسیار دقیق باشن و دست از قضاوت شتاب زده بکشن. ماجرا فراتر از آن است که با یک عقل فقهی یا یک عقل عامی و عادی بتوان به فهم او نائل شد یا به قضاوت او نشست. در این حال مولانا برای اینکه این گونه سخنان بایزید رو برای ما توجیه کند، معقول کند و خرد پذیر بکند، میگوید که گاه میشود که کسانی، آدمیانی، وقتی جنی پری بر آنها حاکم و مسلط میشود، از خود بی خود میشوند، به جای خود آنها اون پری مینشیند و لذا هرچه که او میگوید از پری است و نه از خودش. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. هرچه او گوید پری گفته بود، زان سری نزین سری گفته شود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار اون پری را چون بود. وقتی که یک پری میتواند چنان بر آدمی سلطه بگیرد و در جان او بنشیند که گویی خود او رو از خود خالی میکنه و پری اون جای خالی رو پر میکنه و آنگاه سخنانی رو به زبان او میگذارد که از آن خود او نیست. میگه اگر یک پری میتونه این کارو بکنه، دیگه کردگار اون پری را چون بود؟ خدا که صد مرتبه قادرتر است بر این کار. میخواد به ما اینجوری بگه، جاهای دیگه هم البته این رو با صراحت بیشتر گفته، که چی؟ که در اون وقت بایزید هوشیارانه و آگاهانه این سخن رو نمیگفت، خدا از زبان او سخن میگفت. وقتی میگفت لا اله الا انا، جز من خدایی نیست، بایزید نبود که میگفت من خدام، خدا از دهان او میگفت که لا اله الا انا و او غائب بود از صحنه، او اصلا نبود. بعدن او میفهمید که چنین حرفی رو زده است، نه اینکه در حین گفتن بداند، عزم کند و آمدن قاصدن چنین سخنانی رو بگوید. کما اینکه وقتی که به هوش آمد با مریدان هم گفت و قبول کرد، گفت حق منزه از تن و من با تنم، چون چنین گفتم به باید کشتنم. مولانا در تاریخ اندیشه دینی دو تا انالحق رو میاره و با هم مقایسه میکنه. یکی انالحق منصور حلاج است که از او یاد کردیم و دیگری انالحق که جناب فرعون که هم عصر موسی. خب فرعونم بنا به بیان قرآن گفت انا ربکم الاعلا، به آدمیان، به مصریان گفت من خدای شما هستم، من رب شما هستم. چرا صوفیان به فرعون اجازه نمیدن و حق او نمیدانن که انا ربکم بگه و انا الحق بگه، اما از بایزید و از حلاج میپذیرن و حتی تأویل و توجیه میکنن تا اون رو پذیرفتنی کنن؟ اینجاست که مولانا وارد میشه و بنابر همین تفسیری که اکنون گفتم میگوید که اون انا فرعون گفتن کاذب است، اون انا حلاج گفتن صادق است. حلاج وقتی که میگفت انا الحق، حق شده بود که میگفت انا الحق، لذا او حق داشت بگه، اما فرعون حق نداشت بگه چون او حق نشده بود. او هنوز آدم بود، او هنوز انسان معمولی بود، او در مستی تجربه اتحادی قرار نگرفته بود تا اینکه از خود بی خود بشه و از خود غائب بشه و خدا به جای او بنشینه و بگوید انا الحق. بنابراین انا الحق گفتن فرعون او رو کافر کرد و در مقابل موسی هم ایستاد و عاقبت او هم غرق بود. اما به نظر مولانا و بسیاری از صوفیانی که پس از حلاج آمدن، حلاج حق داشت که این رو بگه و بی اختیار از دهانش بیرون میمد، به خاطر اینکه در یه تجربه‌ای چنان با خدا یکی شده بود که خود او، خود حلاج از میان برخواسته بود، حلاجی نبود. مولانا در جای دیگری در مثنوی شاید بهترین تمثیل رو در این باب آورده است که بگوید این تجربه های اتحادی صوفیان و این انالحق گفتنشون به چه معناست و چگونه حادث می شود، یعنی به اصطلاح مکانیزم این ماجرا رو برای ما توضیح میده تا باز هضم پذیر بشه. مثال میزنه قطعه آهنی رو که شما در کوره میبرید و این قطعه آهن چنان داغ و چنان گداخته و چنان نورخیز میشه که میتواند ادعای آتش بودن بکنه. یعنی اصلا یک قطعه آتش است، گرچه که آهن است اما آتش است. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. در نمکلان آنخر مرده فتاد، پس خریب مردگی یک سو نهاد. بعد میگوید که سبقت الله چیست؟ خم رنگ هو، پیس ها یک رنگ میگردد در او. بعد قطعه آهن رو میگه چون در اون خم افتد و گویش قم، گویدت بیشک منم خم لا تلم. این منم خم خود انا الحق گفتن است، رنگ آتش دارد اما آهن است. میگه شما وقتی که یه جامعه رنگارنگی رو تکه تکه فراهم آمده است، تکه های متعدد و گوناگون، این رو بردی در خم رنگ، همه یک رنگ میشن و میان بیرون، اونگاه این پارچه حق داره که بگه من خمم، من همرنگ خمم، هم جنس و هم ذات خمم. این منم خم خود انا الحق گفتن است، رنگ آتش دارد اما آهن است. حالا مثال بعدیش دیگه، شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گویدت من آتشم، من آتشم، آتشم من، گر تو را شکست و زن، آزمون کن، دست خود بر من بزن. آتشم من، بر تو گر شد مشتبه، روی خود یک دم به روی من بنه. ببینید، میگه هیچ از آتش کم نداره، میگه هر چه از آتش میخوای از من بطلب، هر کاری آتش میکنه منم میکنم. او نور داره منم دارم، او گرمی داره منم دارم، او میسوزونه منم میسوزونم. اگر میخوای امتحانم کنی صورتتو بذار روی من، دستت رو به من بزن تا ببین که جز آتش چیزی نمییابی. البته مولانا که خب خودش واقف است که اینا تمثیل است، اینا استعاره است، اینا کنایه است، بعد از این میگه آتش چه، آهن چه، لب ببند، ریش تشبیه و مشبه را بخند. ای برون از وهم و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. ببینید در این حال حد نگه میداره، میگه این آهن گرچه که از هر حیث آتشی شده اما بالاخره آتش نیست. همه یه کارهای آتش رو میکنه اما نمیتونی شما بگی این آتشه، نمیتونی بگی فرزند آتشه، نمیتونی بگی خود آتشه. نه، اینطوری نیست. هرچه که داره از آتش داره، گرچه که بسیار مقرب است به آتش، فوق العاده نزدیکه که گویی نمیشه بین او و آتش فرق نهاد، ولی چرا ذاتن و جوهرن این تفاوت هست. خب وقتی که ما این بیانات کسانی مثل مولانا رو میشنویم، مخصوصا وقتی که مولانا گرچه که دوستی بسیار داشت با مسیحیان، ما در احوال او میخوانیم که میرفت و گاهی شبها در دیر و مغاره پاره از بزرگان و روحانیان مسیحیت اونجا میماند، هم زبان اونها بود، اینها رو همه رو میدونیم و میدانیم که از اعتقادات مسیحیان خبر داشت، میدانیم که قائل به انالحق گفتن و انالحق بودن بایزید بود و حلاج بود با تفسیر خودش، با همه این احوال انالحق عیسی رو از مسیحیان نمیپذیرفت. چرا؟ در ابیات خودش داره میگه که من انگیخته زن خداوندی که شد آویخته به اون شاکی شد. مسیحیان جاهلن، اومدن دخیل سابین، امان انگیخته زن خداوندی که شد آویخته. این خدا بودن عیسی و در عین 100% بشریتش و 100% الوهیتش، این تو کت این بزرگان نمی رفت. من ابتدا گفتم که اینا شایدم الهام گرفته بودن از این. حافظ هم تحت تأثیر این اندیشه بود که آدم خدایی میتواند بشه اما خدا نمیتونه بشه. گفت تو او نشوی ولی اگر جهد کنی جایی برسی که از تو تویی برخیزد. بله این تویی من، این منیت من از من بر میخیزه، به معنی که چنان محو میشه مثل محو شدن قطره در دریا که گویی از او چیزی نمیماند. ولی قطره نمیتونه بگه من دریا هستم، میتواند بگوید من با دریا هستم. خب من اینا رو گفتم تا این خطا پیش نیاد که صوفیان ما، وحدت وجودی های ما وقتی دم از این میزدن که آدمی چنان بالا میرود که به رتبه الوهیت میرسه، چنان مقرب میشود، مثل قطعه آهنی که در کوره آتش قرار میگیره که گویی همه اوصاف آتش رو پیدا میکنه، اما اینها مرز رو در این حال نگه میداشتن و هیچ وقت نمیگفتن که ما خداییم یا خدا ماست، یا اینکه در حین اون تجربه اتحادی ما 100% انسانیم و 100% خدا هستیم، و یا بالاتر از این بگویند که بیایید و مرا پرستش کنید. این چنین حرفایی دست کم در عالم اسلام شنوده نمی شد و خریدار نداشت و منظور و مطلوب گویندگان این سخنان هم نبود. خب در این حال تعبیراتی که صوفیان ما کردند و گاهی صراحتی که در کلماتشون نشان دادن موهم این معنا بوده است که گویا اینا اتحاد با خداوند رو اونقدر جدی می گرفتند که خیلی نزدیک می شود به دامنه و حریم اونچه که ما در روایت مسیحیان می بینیم. ببینید در سخنان ابن فارس، ابن فارس یکی از شعرای بزرگ عرب است، به او سلطان العاشقین هم گفتند، کسی است تقریبا مثل حافظ ما، گرچه که او بیشتر قصیده گفته تا غزل. و عجیبه، ایشون 28 ساله بود که مولانا به دنیا اومد و مولانا 28 ساله بود که ابن فارس از دنیا رفت، یعنی 56 سال عمر کرد و البته هیچ ارتباطی بین این دو بزرگوار برقرار نبود، این در مصر بود و مولانا هم که خب ابتدا در ایران و سپس در قدیه. حافظ هم به نظر میرسد قویاً که از ابن فارس تأثیر پذیرفته است. ابن فارس در احوالش نوشتن که گاهی در حال جذبه فرو میرفت، روزها در این حالت باقی میموند و بعد وقتی که بیرون می آمد اونگاه ناگهان زبانش گشوده می شد و می نوشت می نوشت. قصایدی که از او باقی مونده حافظواره، یعنی هم بلاغت لفظی داره بسیار زیباست، به لحاظ شعری در رتبه بالاییست و هم به لحاظ معنایی. بر چند تا از قصیده های او بارها و بارها توسط عارفان زیادی شرح نوشته شده. بسیاری از غزلیات او هم در عشق است و هم در وحدت وجود است، یعنی این دوتا مفهوم رو کاملا در کنار هم آورده و البته خمریات داره، یعنی همون نحوه سخن گفتن جناب حافظ، یعنی و در قصایدش از خمر زیاد سخن میگه بدون اینکه اساسا اهل این شادباشی ها و این اشرت ها باشه. مدتی که در مصر بود و بعد که به حج رفت برای حج واجب چندین سال اونجا در مکه ماند و اونجا بود که اصلا شخصیت او عوض شد و صد طبعش گشوده شد و بعد وارد جذبات و احوال شورانگیز عظیمی شد و این میراث فوق العاده فاخر رو از خود به جا نهاد. خب من هم به دلیل زیبایی اشعار او پاره از اشعارش در حفظ دارم و هم به دلیل محتوای خیلی غنی. حالا دو بیتش رو میخوام براتون بخونم ببینید اونجا چگونه با خدا سخن میگه لها صلواتی فی المقام اقیمها و اشهد فیها انها لیسلتی کلانا مسلن واحد ساجد الى حقیقتنا بالجمع فی کل سجدتی. میگوید که من به او نماز میگذارم، او هم به من نماز میگذارد، هر دو به هم نماز میگذاریم. یک چنین تعبیری رو میبینید، یعنی شدت اتحاد اصلا بین من و او فرقی نمونده. معلوم نیست من دارم به او سجده میکنم یا او که داره من سجده میکنم، من نماز میگذارم یا او قبله من است یا من قبله او هستم. چنان در هم رفته ایم و یکی شدیم که این امور از یکدیگر تمایز پیدا نمیکنند. در اشعار که منسوب است به حسین بن حلاج تقریبا همین نکات آمده است. ادعو که بل انت تدعونی الیک فهل ناجیت ایاک ام ناجیت ایای، من تو رو میخوانم یا تو من رو میخوانی، من مناجات میکنم به درگاه تو یا تو داری مناجات میکنی به درگاه من. میبینید این نزدیکی رو در این ابیات با این کنایات چنون تصویر کرده اند که گویی که این دو کاملا یکی شدن. اما تمام اینها مال هنگام اکستازی، یعنی اون جذبه شورانگیز، اون تجربه اتحادی بوده است. ما که نمیدانیم که در درون آنها و در ضمیر این بزرگان چه گذشته است، و اما هرچه بوده متعلق به اونه، ولی در حال عادی اینا هیچ گاه ادعایی نداشتن و هیچ کس هم اونها رو به چنین مدعیاتی نمی شناخت و باور نمی کرد که اینها معتقد باشن که با خدا یکی هستن یا اصلا یکی شدن یا از ازل با خداوند بودن و امروز در این عالم ظاهر شدند و دوباره به خدا خواهند پیوست. چنین تلقی از اینها وجود نداشت. شمس تبریزی که خب همگان می شناسیم او رو و معلم اصلی و راستین مولانا هم بود، او اتفاقا از کسانی بود که با این گونه شطح گفتن موافق نبود و در سخنانش هست میگوید مستان نمیتوانند راهبر باشند. این خیلی حرف مهم است. در حقیقت در اینجا تأیید میکند روش و منش پیامبر اسلام رو. میگوید پیامبر هیچ وقت نگفت من خدا. حتی اگر به فرض در تجربه های ویژه و نهانی خیشتن چنان احوالی رو تجربه کرده بود که از خود برخیزد و بی خود شود و غائب شود و خدا وجود او رو پر کند، حتی اگر چنین تجربه هایی داشت، اینا رو در قرآن ظاهر نکرده است، اینها رو در روایات و احادیث خودش هم ظاهر نکرده است. یعنی هیچ جا مستی نشان نداده است، با مردم هوشیارانه سخن گفته است. این همون حرف جناب شمس است. میگوید که مستان نمیتوانند راهبر باشند. برای اینکه ما نمیدونیم اون چیزی که در حال مستی میگه، ما که مشارکتی نداریم با او و لذا نمیتونیم دنبال روی کنیم از او. ما با هوشیاران سر و کار داریم و از هوشیاران باید پیروی کنیم. به همین سبب هم هیچ صوفی نمیتواند پیغمبر بشود یا راهبر بشود، به خاطر اینکه تصوفش متعلق به یه عالمی است که دیگران در اون عالم زندگی نمیکنند و او فقط منفردن در عالم خودش هست و البته خوش است و هر چه که میگوید مسئولیتش با خود اوست، اما اینکه اون رو به گردن دیگران بگذاره و از اونها پذیرفتن به طلبت البته نارواست. با همه این احوال صوفیان کلماتی رو به پیامبر نسبت دادند از اون روایاتی که بسیار مشکوک است، که اون روایات متضمن همون انالحق گفتن است. شک نکنید که اینها پرداخته و پروریده ادبیات صوفیانه ماست که تحت تاثیر نصرانیت بوده است. روایاتی رو به پیامبر نسبت دادند که لی مع الله حالاتون فیها نحن و نحن، من با خدا احوالی دارم، احوالی رو تجربه می کنم که در آن احوال او من است و من اویم. خب این روایت می بینید بوی شدید این آموزه های تصوفی رو می دهد. پاره از البته حدیث شناسان هم به صراحت گفتن اینها مجعول است، ولی البته صوفیان دنبال این مجعولیت ها نبودند، به دنبال این بودند که اندیشه و مرام خودشون رو به کرسی بنشانن. از آن طرف ما به قرآن که نگاه میکنیم و این شأن تنزیهی قرآنی خیلی مهمه، خیلی درس گوست. ببینید پیامبر یکی از مهمترین تجربه هاش این بود که تسبیح همه موجودات رو میشنید و در قرآن هم آورد که یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. و همونطور که من در بحث رؤیا انگاری وحی آوردم، اینجا پیامبر خبر نمیدهد که همه چیز تسبیح خدا میکند، خودش تجربه میکند تسبیح دیگران رو، میشنود اصلا. خب تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی تنزیه، یعنی خداوند رو برتر از احوال بشری و برتر از احوال طبیعت دانستن. نه انسانوار است، نه طبیعتوار است و نه هیچی. سبحان الله اما یصفون. از هر چه وصف خدا میکنن خدا برتر است. سبحان الله اما یصفون، این که از آیات محکم قرآنی است. هر وصفی که ما برای خدا برشماریم و پیش بنهیم، خدا همچنان بالاتر است. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چه خوانده ایم و شنیدیم و از هر چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. این که خداوند الله اکبر بالاتر از دست وصف کردن، اینا همون تنزیه هست، اینا همون تسبیح هست که همواره هر چی که در مورد خداوند به عقل ما میرسد، چه عقل یک انسان عامی، چه عقل یک حکیم فیلسوف الهی، باید خدا رو برتر از اونها بداند. برای اینکه ما گرفتار زندان ذهنیم و این مفاهیمی که از عالم طبیعت و عالم انسانی برگرفتیم، اینها رو با احتیاط تمام باید در مورد خداوند تطبیق و اعمال بکنیم و بدانیم که همه ما همون چوپانی هستیم که حتی اگر موسی هم باشیم، به یک موساتر از خودمون اگر برسیم میفهمیم که چوپانیم. این وضعیت ماست. خب در قصه خدایی عیسی و اینکه صوفیان ما چه میگفتن، به گمان من همینقدر باید برای ما روشن باشه که اگر هم به فرض ما وحدت وجودی باشیم، خب ما میدونیم پاره از حکیمان نبودند، البته این رأی به وحدت وجود و اینا رأی پاره‌ای و طایفه ای از آنهاست. اگر نباشیم که هیچ، یک عده‌ای بودند که میگفتن اصلا مجانست خداوند با آدمیان بالکل مردود است. در دعای صباح امیرالمؤمنین آمده است که وتنزه عن مجانست مخلوقاته، خداوند اصلا همجنس آدمیان و مخلوقاتش نیست، اصلا پاک از یک جنس دیگر است. خیلی از محدثین ما همین رأی رو داشتن، خیلی از اخباریون ما همین رأی رو داشتن، در وهابیت اونا دقیقا همین رأی رو داشتن، یعنی مخالفت تام و تمام و شدید میکردن با اینکه کسی اساسا معتقد باشد که ما و خدا سر و ته یک کرد باسیم، از یک قماشی. ولی خب از اون ور البته ما فیلسوفان بزرگی هم داشته ایم که اینا معتقد بودن که نه، مفهوم وجود بودن همانقدر که بر خدا صدق میکنه، بر غیر خدا هم صدق میکنه. همه ما به یک معنا موجودیم. به قول اونا این وجود اشتراک لفظی نداره، اشتراک معنوی داره. یعنی به یک معنا کلمه وجود رو در مورد خداوند و دیگران به کار میبرید. خب اونایی که به اصطلاح قائل به اصالت ماهیت بودن، همینجا آزرده خاطر میشدن، میگفتن از اینجا بابی باز میشود که آخرش به انالحق کشیده میشه. وقتی که میگید همه ما به یک معنا موجودیم و ما مراتب و مدارج مختلف وجودیم، خداوند در صدر این سلسله است و بقیه موجودات در پایین قرار دارن، بعد خلاصه به این جا میرسد که یک نردبان است، از این نردبان بالا میریم و به خدا میرسیم. ولی نه، اون فیلسوفانی هم که این سخن رو میگفتن تفکیک میکردن بین وجود واجب و وجود ممکن. میگفتن بله همه وجودیم و همه موجودیم، اما وجود واجبی داریم و وجود امکانی، و این دوتا فاصله شون فاصله صفر و بی‌نهایت است. موجودات ممکن اصلا برپای خود نیستن و اگر تکیه به واجب نکنن معدوم محضن. عدمیت ممکنات به قول ملا صدرا جزو اصول متقن فلسفه و حکمت الهی است. حالا صحبت بر همین است که این یکی، دوم هم این که خداوند شریک نداره. اینم از سخنانیست که خب قرآن بارها به صراحت میگه، همه فیلسوفان هم بر این نکته اتفاق کردن. آنچه که در مسیحیت رخ داده و اون مسیحیون اولیه خیلی نمیتوانستن زیر بار او برند و تسلیم او بشن همین بود که گویی هم برای خدا شریک پیدا میشه و هم خداوند، یعنی بی ممکن و واجب در هم میروند. و اگر هم بگوییم که عیسی واجب الوجوده و لذا اترناله و ازلیه، اونگاه این وصف بشری برای او دیگه قابل ثبوت نیست. اگر هم بگیم او در مستی این سخن رو گفته، دیگه نمیتونیم بپذیریم از مسیحیان که وقتی که او از مستی آمد بیرون دیگه اون وصف رو نداره، فقط یک حال موقتی بود که برای او حاصل شد. این چنین نبود و همین دلیل بود که این به صورت یک راز در مسیحیت باقی ماند و هیچ یک از این طرفها رو نمیتونستن بگیرن و به همین سبب آمدن و اصرار کردن به این که عیسی 100% انسان است، 100% خداست، فرزند خدا هم هست، مخلوق خداوندم نیست، شریک خداوندم نیست. در این حال فاصله ایست بین پدر و پسر، در این حال فاصله هم نیست بین پدر و پسر، و به این ترتیب معضلی رو پدید آوردن که به گمان من تا امروز هم ناگشوده مانده است. من تطویل نمیدهم، شما اگر بحث‌های الهیاتی الهی دانان مسیحی رو خصوصا در قرون وسطا ببینید و ببینید اینها چه جهدی میکنن، چه تقلایی و به نظر من چه جهد بی توفیقی برای اینکه قصه تثلیث رو حل کنن و یک معنای معقولی به او ببخشند، اونگاه متوجه خواهید شد که نعمت توحید چه نعمت بزرگی است. و در این حال از زیاده روی های صوفیان هم باید پرهیز کرد. ممکن است اونها بر اثر اینکه احوالی بهشون دست داده سخنی هم گفته باشن، همیشه ما معیارمون تسبیح و تنزیه هست و هر که هر چه که میگوید باید با این تنزیه و تسبیح اون رو موزون کنیم. چیزی نباید گفت که گویی ما همه خدا رو در بر گرفته ایم، یعنی گویی که وقتی که مردم مسیح رو میدیدن در کوچه و خیابان اورشلیم، گویی که تمام خدا اونجا متجلی شده بود. این حرف البته هیچ جا در ادبیات تصوف و ادبیات اسلامی نیامده است. بسیار خوب، سخنمون رو به پایان میبریم، ولی قبول میکنیم از حافظ که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. به این معنا که اگر فیض روح القدس به کسی نازل شود و نصیب کسی شود، او هم میتواند عیسی‌وار بشود، یعنی یک بنده مقرب خداوند. برای همگان آرزوی توفیق و سعادت دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر، خسته نباشین. اجازه میدین چند تا سوال هم داشته باشیم انشاءالله؟
خواهش میکنم. بله بله،
دوستان همطور که میدونین، دوستانی که سوال دارن در قسمت حاضرین پارتیسیپنت که برن، یه گزینه ریز هند هست، اونو کلیک بکنن، من متوجه میشم که سوال دارن و آنمیوتشو میکنم. آقای داوود بفرم.
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید، طاعت شما قبول باشه. خیلی متشکر از این بیان شیوایی که داشتید و توضیح زیبایی که دادید بین مسیحیت و صوفیان. سوال من در این خصوصه که کجا میشه این مرزها رو مشخص کرد؟ ما به عنوان مثال تو شیعه‌گری هم همین کار داریم، یعنی زیاده روی میکنیم. و سوال اینه که در مشخصه که در عامیان همونطوری که شما فرمودین، مثلا مولوی و حافظ و اینها، حتی اگه اشعاری هم در این حد بیان میکنن، ولی در نهایت مرزها رو مشخص میکنن. این خواص ما هستن، ولی عوام همیشه دوچار عوام زدگی میشن و از مرز خارج میشن. این خود ما شیعه ها، شما بهتر از همه ما میدونید که ما چقدر مرزها رو شیعه ها شکستن. و این بحث ائمه و خدا رو خیلی به هم نزدیک میکنن و شاید شدیدتر از مسیحیت هم گاهن عوام ما بسیار این مسائل رو مخلوطه. چگونه میشه اینها رو آقای دکتر تفکیک کرد و آموزش داد و تشخیص داد به جامعه و این فرهنگ رو پیش برد؟ یا حتی صوفیان ما امروزه هم همین مشکل رو دارن. یعنی شما آقای جمع صوفیان امروزی هم برید میبینید که باز اینا نمیتونن اون مرزها رو حد. چرا حل شما پیشنهاد میکنید؟ یعنی ما همیشه مشکلمون اینه که خب درست خواص همونطور که شما فرمودید بسیار دقیق اینا رو مشخص کردن و ما این مشکلات رو شما درست فرمودید توی مسیحیت وجود داره، ما در اسلام هم داریم. یعنی شرک رو به واضح میشه دید، باید چگونه مبارزه کرد، مقابله کرد؟ ببخشید سوال کرد.
خواهش میکنم. نه درست میفرمایید. به حال این قلوب آفتیست، آفتیست که میتواند به جون همگان بیفته و علل خصوص به ادیان. وقتی که شما یه موجودی رو مقدس میدانید، اونگاه ذهن عامی آدمی او رو تحریک میکنه و وسوسه میکنه که این قداست رو هی قلیستر کنه و قلیستر کنه. و مخصوصاً هم اگر اون طرف مقابل هم این جامعه ها رو به خود بپوشد و این اوصاف رو به ریش خود ببنده، با ویلا میشه. و ببینید قرآن خب خیلی از این حیث به نظر من صریح با مسلمانان سخن گفته. پیامبر خیلی آشکار انا بشر و مثلکم یوها الی، در من هیچ صفت الهی جستجو نکنید، از این قباها به تن من ندوزید، من یه آدمی هستم مثل شما، میخورم، میخوابم، زن میگیرم، در بازار راه میرم، خرید و فروش میکنم، جنگ میکنم، تجارت میکنم، همه اینجور چیزا. هیچ چیزی در من نیست که شما فکر کنید که من برخوردار از الوهیتم، از ربوبیتم. بله وحی به من میشود، یعنی تنها فرق من و شما اینه که به من وحی میشه. و وحی هم یه چیزی نیست که موجودی رو خدا بکنه، یه ارتباط ویژه پیدا میکنم با خداوند و با باطن عالم و از اونجا برای شما خبر میارم. یا مثلا در جای دیگه تو قرآن، اف این مات او قتل ان قلبتم الا اعقابکم و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله رسول. این پیامبر جز یک رسول، یک فرستاده نیست، که قبل از او هم فرستادگان دیگری بودند. حالا اگر مرد یا کشته شد، شما میخواید دوباره به عقب برگردید؟ مردن رو، کشته شدن رو درست به همون صفتی و حالتی که بر همه آدمیان جاری و واقع میشه برای پیامبر برمیشه بر. شما در قرآن ببینید که چقدر عتاب‌های سخت به پیغمبر میشه. یعنی اونجا که میگوید که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. ما اگه تو رو نگهت نداشته بودیم، نزدیک بود که به سوی اون مشرکان، کافران و مخالفان اندک تمایلی پیدا کنیم. لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک، اگر این چنین میشد وقت ما تو رو دو برابر دیگران مجازات میکرد. همین عتاب‌ها پیغمبر رو نگه می‌داشت. یا مثلا وقتی که به یه عده اجازه داده بود که در جنگ نیان، یک مرتبه عتاب الهی رسید، اف الله عنک لما اذنت لهم، خدا تو رو ببخشد، چرا به اینا اجازه دادی؟ یعنی گویی که خطایی کرده. توجه میکنید؟ اینو ما همیشه باید پیش چشممون داشته باشیم. هیچ کسی رو از پیغمبر بالاتر نباید بنشانیم و بدانیم که همه میتوانند چنین بشوند، کاری بکنند که خدا با اونها بگه عفالله عنک، خدا ببخشد تو را، دیگه نکن. یا اگر تو رو ما مراقبت نکرده بودیم و نگه نمی داشتیم حتما خطا می کردی و پاتو از گلیم خودت دراستر می کردی. یا اگر اون سوره عبسه رو هم در مورد پیامبر بدانیم، خب اونجا اختلاف رأی است بین مفسران که باز اونجا می بینید که عتاب خداوند شدید است. عبسه و تولا انجا آهول اما و ما یدریک الا الله یزکا. و بعد می گوید که پیامبر بنابر اون تفسیر اون دست از مفسران، وقتی که اون کور آمد پیش او و یک عده اغنیاء قریش هم اونجا بودن، پیامبر به اون کور محل نگذاشت و بیشتر توجهش به اون اغنیاء بود، میخواست دل اونها رو به دست بیاره که میبینید عتاب شدید حق از راه رسید. یا به موسی، حالا قصه موسی و چوپان که هممون میدانیم، قول مولانا چون که موسی این عتاب از حق شنید، پا برهنه در بیابان جانب چوپان دوید، عتاب کرد خدا به او که تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن. یعنی این تو ادبیات اسلامی ما حتی ناز صوفیه کاملا مقبول بوده که خدا به پیامبرش عتاب میکنه و گاهی میاد و او رو تکون میده، حالیت هست، داری چه کار میکنی، کجا میری، پاتو کجا میگذاری، و این چنین او رو مستقیم میکنه و به راه راست و صراط مستقیم در میاره. ما هیچ چنان که گفتم کسی دیگر رو نداریم که به درجه و قداست و از منزلت پیامبر باشه. این قلوها همطور که من عرض کردم، همینا هم به نظر من از مسیحیت میون ما رخنه کرد. و اینکه قرآن صریحا میگه که لا تغلو فی دینکم، در دینتون قلو نکنید، شخصیت ها رو به درجه الوهیت نرسانید. این کار تو مسیحیت شد و متاسفانه در میان ما هم جاری شد. تشیع از این بابت متاسفانه نمره خوبی نمیگیره و من این رو در بحث های دیگر هم گفتم. پاره از دوستان من هم که به هر حال تعصبی و غیرتی دارن نسبت به تشیع بر من خورده گرفتند، ولی من گمان نمی کنم در سخن من خللی و رخنه‌ای باشه. ببینید، هستن مورخانی که معتقدن که اصلا نطفه تشیع با قلوب بسته شد. دسته دیگری هستن از مورخان که معتقدن که نه، نطفه تشیع با قلوب بسته نشد، ولی بعدن قلوب در اون نفوذ کرد و رخنه کرد. حالا هر کدوم از اینا رو بپذیریم، این دومی شاید درست‌تر باشه. خب این پس باید بر حذر باشیم، باید بر حذر باشیم از اینکه این قلوب در ما رخنه نکند. یه طایفه در میان شیعیان به نام اهل تفویض ظاهر شدن، مفوضه، که اینا معتقد بودن خداوند همه اختیارات خودش رو به امامان تفویض کرده، یا همه کارا رو اونا میکنن، اصلا صاحب اختیار دو عالم هست. اینا رو میگفتن مفوضه. اینا در میان شیعه ظهور کردن. دسته دیگر از علمای شیعه با اینا البته مخالفت کردن، ولی آثار اینها در لابلای احادیث باقی مون. محاسن برقی، بصائر الدرجات، این کتاب هایی که در شیعه هست، اینا پاره از این روایات به شدت قلوب آمیز رو در خودشون دارن. از اینها باید برحذر بود و توجه کرد که هادیان خودشون آدمی هند، بشر هند و اوصاف آدمیان دیگر رو دارن، ولو اینکه منزلت های بالاتری داشته باشن، اما مرز میان خدا و انسان رو باید کاملا نگاه داشت.
خیلی ممنون. خانم نفر بعدی خانم شادی هستن.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. من سوالم در همین راستا هستش. من همیشه برام هم شیعه هم این عالم تصوف برام خیلی عجیبن که چطور وقتی که قرآن با این همه سر، حالا مثلا مسیحی ها کسی نایمده بهشون بگه چرا این کار کردیم، ولی این همه صراحت تو قرآن هستش که نکنید این کارو، یا مسیح کار اشتباهی کردن، یا این همه تصویر خدا میگه، چرا اینقدر آخرش به این سمت رفتن؟ تازه مثلا صوفیه پروبالی هم میده به حلاج به خاطر همین الحق گفتنش، حالا اون تو حالت مسیحی یا حالت چیزش یه چیزی گفته باشه، بازم دلیل نمیشه که اینقدر پارابول به یه چنین چیزی داده بشه.
بله ببینید، همه ندادن. عرض کردم مثلا غزالی از کسانی است که خیلی مخالف حلاجه و معتقد است که اینا شطح، اینا علامت خامی او بوده و غیر قابل تقلید است و دیگران هم نباید از او پیروی کنن و این رو جزو سخنان مردود باید بشماریم. حالا حافظ رو به بخشی از سخنانش نگاه کنیم که میگه شطح و طامات به بازار و خرافات بریم، اینا رو شطح میدونه. اما بله در موارد دیگری کوشیدند که تصحیح بکنن. من اینطوری میخوام به شما بگم، اینکه آیا حلاج اساساً به این سبب بردار رفت، این خودش مسئله مشکوکیه. حالا این رو بعضیا بل گرفتن و در اطرافش هم یه ادبیاتی پرداختن، ولی پاره شواهد تاریخی هست که حلاج به اصطلاح امروز ما کلش داره بوی قرمه سبزی میداده، آدم اهل سیاست هم بوده و اختلاف با او عمدتاً هم بر سر مسائل سیاسی بود. بعد این را آمدند، حالا آیا گفته بود یا نگفته بود، آمدند و بهانه کردند و بالاخره او را به اشد وجه هم عقوبت کردند، یعنی دست و پاشو بریدند و تازیانه زدند، بعد بردار کردند. حتی بنا نبود که به دارش کنند، خلیفه مقتدر دستور داده بود که او را 1000 تازیانه بزنند، اگه نمرد 1000 تای دیگه بزنه با زجر و شکنجه او را بکشند. اینا نشون میده که قصه بیش از این هاست. اما هرچه که بود، بالاخره به منزله یه حادثه فاجعه در تاریخ تصوف باقی ماند و بعضی دیگه هم آمدند و این رو گفتن. اما خوشبختانه همون که حافظ میگه که جرمشان بود که اسرار هویدا میگه، یعنی دیگه سر هویدا نکنه، دیگه از این حرفا نزنه. یعنی دست کم گرچه که حلاج رو ظاهراً تبرئه کردن و یک توجیهی برای عملش و سخنش پیدا کردن، اما به بعدی‌ها گفتن که حواستون جمع باشه دیگه. ولی تا با خودی ببینید، شیخ محمود شبستری کتاب گلشن راز انالحق گفتن رو آشکارا توجیه میکنه و تصحیح میکنه، یعنی صحیح میشماره. میگه روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی؟ مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. خب ما در قرآن داریم دیگه، وقتی که موسی نزدیک اون درخت شد، درخت ظاهرا گفت، اونجا کسی دیگری چیز دیگری نبود که، گفت انی انا الحق، من خدا هستم، فخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوا، کفشاتو درار، در یک سرزمین مقدسی قرار داری. جناب شیخ محمود شبستری که یک قرن بعد از مولاناست و تقریبا هم عصر با حافظ هم هست، اون طرف در شبستر میگوید که چطور یه درخت میتونه بگه انا الحق ولی یک انسان نیکبخت نمیتونه بگه؟ همین توجیه رو میکنه، میگه آخه درخت اینو نمیگفت، خدا از توی درخت گفت من خدا هستم. و موسی هم اینو گرفت، فهمید که منظور نیست که خود درخت خداست، خدا از توی درخت بره او رو ندا میکنه. همین رو میگه در مورد آدمیان، میگه چرا نبود روا از نیکبختی، یک انسان نیکبخت که خدا هم نشین او شده، چرا نشود که خدا از زبان او سخن بگوید؟ بله اینا رو گفتن این بزرگان و خب سعی کردن توجیهاتی هم بکنن، دیگه توجه به این نداشتن که حالا اگر درخت به فرض اومد و از او صدای خدا شنیده شد، آدم میتونه بفهمه که درخت این رو نمیگه. اما اگه انسانی آگاهانه اومد این حرفا رو زد، اون موقع میتواند 1000 تیر ملامت متوجه او شود و بلکه بر او بشورن و او رو به قتل برسانن و توجیه چندانی هم نداره. بله ما توصیه نمی کنیم، اون توجیهات هم چندان معلوم نیست که روا باشه. روا هم باشه متعلق است به دایره خواص و اخص الخواص و نزد عامیان و در یعنی سطح اجتماع، هر کی که بگه من خدام، حقیقتش ما او رو نه تنها نمیتونیم بپذیریم، بلکه احتمالا نمیتونیم قائل به سلامت روان او هم بشیم. اینطور باید خیلی شدیداً و اکیداً جلو این گونه اظهارات رو گرفت که یه روزی در تاریخ تصوف رخ داده، اون هم تحت تاثیر مسیحیت، و هنوز هم صوفیان گرفتار او هستند. خب این جور قلوها رو به شخصیت‌های دینی هم نسبت دادن البته صد مرتبه مضرتر و خطرناکتر است. از همه اینها باید البته پرهیز کرد.
آقای دکتر چند تا سوال دیگه برای شما مونده؟ الان چهار تا سوال دیگه داریم.
حالا بفرمایید دیگه، اگر کوتاه بود جوابش اشکالی نداره، ولی اگر تفصیلی لازم داشت خب بعد.
خانم شایسته.
سلام آقای دکتر.
سلام.
با سلام و تشکر و خسته نباشید و قبول باشه.
مرسی.
فکر کنم شما در این مورد قبلا صحبت کرده بودین. چه فرق عمده‌ای هست بین کاتولیکا و ارتدوکسا؟
در این مسئله فرقی نیست.
این در تثلیث هر دو یکی هست.
در تثلیث همشون یکی هست. بله. در تثلیث و در تعمید دو چیز است که در مسیحیت مشترک است. بلا خلاف. یکی این که کسی با تعمید وارد عالم مسیحیت می شود. حالا این تعمید رو بعد در طفولیت داد یا بعداً در بلوغ داد. این همون باز یک اختلافی پیدا شد که اوه چقدر کشته ها داد. اما این که تعمیدی باید باشه و این دروازه ورود به مسیحیته، به قول یکی از این استادان کاتولیک که من ازش میپرسیدم که مسیحیت رو بر من تعریف کرد، گفت something to do with Jesus, something to do with water، گفت این مشترک مسیحیت است، دیگه بقیهش همه اختلاف. یه عیسایی بوده که خدا بوده، یه آبی هم این وسط کارهای صورت میده، یعنی تعمید. توی این دو چیز مشترکن، یعنی کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس، در این که عیسی 100% خداست و 100% انسانه، این کرید اصلیست و اعتقاد همه این هاست. دومش این که اگر شما تعمید نیابید وارد مسیحیت نشدید و احتمالا نجات هم نخواهید یافت. این که میگم احتمالا، امروزی های ذره مثلا مدرنیستاشون میگن احتمالا، گذشتگان که خیلی شدیداً معتقد بودن که کسانی که تعمید نیافتن باب رحمت به روی اونها بسته است به طور کامل.
خیلی
متشکر.
خانم
ببخشید،
آقای حمید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
در مورد این رهبانیت میخواستم ازتون بپرسم، چون توی سوره حدید آیه 27 اومده که و رهبانیت تدوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. میخواستم بدونم که این میگه که یعنی اینو خودشون درست کردن این رهبانیتو، ولی بازم یعنی وقتی هم که درستش کردن حقش رو رعایت نکردن. من میخواستم در مورد این یکم توضیح بدید این رهبانیت چیه که با اینکه ساختگی بوده ولی حقش هم درست ادا نشده از طرف مسیحیت.
بله، ببینید این آیه که در سوره حدید است شما خوندید، از آیاتی است که بر سر معناش اختلافه. من در تقریبا بیشتر مواردی که دیدم، ترجمه هایی که امروز از قرآن هست، اینا هیچ کدومشون این آیه رو به نظر من درست معنی نکردن. علتش هم اینه که یه پیچی توی این آیه هست. بله، همین بود که خوندید، و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. همین که شما خود ببینید این الا ابتغاء رضوان الله این وسط مشکل ایجاد میکنه در فهم آیه. یا اینجوری که من میفهمم اینجوریست، رهبانیتی که مسیحیان اون رو ابتداء کردن، اختراع کردن. برای چی اختراع کردن؟ ابتغاء رضوان الله، طلب رضایت خدا، به طلب رضایت خدا. یعنی چنین گمان می‌کردند که از این طریق می‌توانند رضایت خداوند رو جلب کنند. ما کتبناها علیه، ما بر آنها واجب نکرده بودیم، خودشون اختراع کردن. اختراعشون هم با نیت نیکو بود، به طلب رضایت خدا بودن. یعنی در واقع قرآن رو یه جوری داره صحه می‌گذاره، میگه اصلش بد نبود، با حسن نیت بود، ولی ما رعوها حق رعایتها، اونچنان که باید رعایت نکردن. اینکه اونچنان که باید رعایت نکردن چی بود، نمیگه، قرآن برای ما نمیگه، ما هم نمیدونیم، ولی احتمالاً معناش اینه که افراط کردن در روحانیت، بسیار کنارگیری کردن از مردم، آداب نظافت رو رعایت نکردن. چون خب بالاخره روحانیت معناش این بود که اولا میدونید دیگه در میان اونها شستشو نمیکردن خودشون رو، بعضیاشون اونقدر پیش میرفتن میگفتن که اصلا شستشوی بدن پرداختن به بدن است و شأن یک راهب این نیست که به بدن خودش بپردازه. اصلا تن رها کن تا نخواهی پیراهن، بعد تن رو رها کرد، به نظافت و کثافتش نباید اندیشی. یکی این بود، یکی این که ازدواج نمی کردن به این اعتبار که حضرت مسیح ازدواج نکرد، در حالی که خب نهی هم نکرده بود ایشان، و چیزهای دیگری. یعنی روحانیت رو به چیزهای آمیختن و همراه کردن که شایسته نبود، و همین سبب دیگه بر اسلام روحانیت کلن ممنوع شد. و به قول مولانا گفت که مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. این که مصلحت غار و کوه بود، این از تعلیمات عیسی در نمیاد، این یک پیامد ناخواسته ای بود که ظاهر شد و افرادی گمان کردند که عیسی چون زن نگرفت پس ما هم نباید زن بگیریم، چون خانه نداشت ما هم خانه نباید داشته باشیم. عیسی اینطوری بود دیگه، گفت درویش هر کجا که شباید سرای اوست، همینطور هر جا بود، هیچ جا نداشت، خانه مرکب نداشت، هیچی. و اینا گفتن عیناً باید فقر عیسوی رو ما در پیش بگیریم. ما در مسلمان هم کسانی داشتیم که مثلا از ابن حنبل نقل میکنن که خربوزه نمیخورد، میگفت پیامبر من خربوزه نمیخوردن و من یا اگه میخوردن من نمیدونم چجوری میخوردن، میخوایم پامون رو درست جای پای پیغمبر بگذاریم. خب کارایی بود پیغمبر نکرد یا فرصت پدید نیامد که بکنه، اما معنیش این نبود که نهی کرده یا ما حتما باید بریم راهش رو پیدا کنیم. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی که وفات کرد چند سال پیش، خودش به من میگفت، میگفت مرحوم علامه طباطبایی میگفت من اون ایامی که در نجف بودم یه روز رفتم در بیابون و یک ملخ رو گرفتم و با کراهت تمام ملخ رو گذاشتم تو دهنم و خوردم، برای اینکه در روایات خونده بودم که پیغمبرم گاهی ملخ میخوردن. یعنی دقیقاً اون چه که ایشون میکرده ما بکنیم، چه که نمیکرده ما نکنیم. این ما هیچ دلیلی برای این امر نداریم، مخصوصاً وقتی که بدانیم که پیامبرم یک بشر بودن توی محیط ویژه اجتماعی و جغرافیایی زندگی میکردن که خب یه محدودیتایی داشت، همه چیز در اونجا نبود و لذا هر فرصتی برای ایشون یا برای اصحابشون پیدا نمیشد. باری در مسیحیت این نکته خیلی 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 جدی گرفته شد. اون وقت زنانی بودن که راهبه می شدن، اینا هم ازدواج نمی کردن، اینها شوهر نمی کردن، شرح احوال اینها رو نوشتن و اینا بعضی هاشون واقعا در احوالات خودشون که نوشتن که ما تجربه های جنسی با عیسی مسیح داشته ایم، در خلوت خودمون گاهی چنان می شد گویی که با یه مردی آمیخته ایم و همون تجربه ها و لذت ها رو می بریم. اینا تو تاریخ مسیحیت هست و بعضیاشون آرزوشون این بود که وضعیت روانی پیدا کنن که گویی بر دار کشیده شده اند، و حتی بعضیاشون ادعا میکردن که یعنی نشان میدادن به دیگران که ما در خلوت حالتی برای ما پیدا شد که ما حس کردیم که ما رو بر دار کردن و کف دست ما و پای ما رو به میخ کوبیدن و نشان میدادن جای زخم ها رو. این اتفاقات در مسیحیت افتاده. اینا همون به نظر من ماره اوها حق رعایت هاست، یعنی این رو بیرون بردن. یا مثلا در حکایات همین راهبان هست، خودشون شکنجه می کردن، یعنی رسمن چیزهایی فراهم می کردن و خودشون می زدن. این عادات میان صوفیان ما هم بود که در احوال مثلا شبلی که از شاگردان حلاج بود اتفاقا هست که میگن این بعضی شبهای بغل هیزم با خودش میبرد به زیر زمین و خودشو میزد با این چوبای هیزم، انقدر میزد دست و پای خودشو خونین میکرد، ریاضت میکشیدن، ریاضتهای سخت. این زنجیر زدن که ما در دسته های سینه زنی و زنجیر زنی در ایران داریم، این از مسیحیت آمد به ایران و این زنجیر زدن یکی از شیوه های شکنجه بود. که خودشون به خودشون زنجیر میزدن، گاهی زنجیرهای خاردار که تنشون رو خونین بکنه. این همون رعایت نکردن آداب روحانیت بود و الا حالا خلوت گزینی در حدی و کنار گرفتن و عبادت کردن و ذهن رو از پاره اشتغالات پیراستن به خودی خود چندان بد نبود. اما وقتی با این چیزا آمیخته شد، خب البته قرآن میگوید که ما رأوها حق رعایتها.
خب دو تا سوال دیگه هم داریم. من باز میکنم. خانم آزاده.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون صحبتاتون. یه سوالی که داشتم این شب میخواستم این شبیه این قضیه الوهیت که تو مسیحیت گفتیم یه مدل دیگهش توی فرهنگ شیعه وجود نداره، مثلا همین معصوم دونستن اماما که خودتون حتی اشاره کردن که پیامبرم حتی اشتباه میکرد، و به ویژه میخواستم این مفهوم توسل که تو فرهنگ شیعه است یه ذره در تضاد با توحید نیست؟ یعنی اشتباه نیست مثلا یه چیزی رو ما به جای اینکه از خدا بخوایم از اماما بخوایم؟ که یعنی مثلا این یه ذره نزدیک به کفر نمیشه توسل که ما تو فرهنگ شیعه داریم؟
عرض میشود که در این زمینه خیلی سخن گفته شده است و مسئله ایست که خیلی هم نسبت به او حساسن. و ببینید، ما اونچه که از دیگران میتونیم انتظار داشته باشیم دعا کردنه. شما اگر به کسی بگویید که برای من دعا کن، یعنی به درگاه خدا دعا کن، نه کفر است، نه شرک است، نه هیچ چیز دیگری. اما اگر بیشتر از این خواستید، مخصوصا کسانی که از دنیا رفتن، و اونجا باید خیلی مراقب باشید که دارید چی میگید و چه میخواهید و از چه کسی میخواهید. ما اگر توسل میکنیم، به فرض که توسل کردن نسبت به از دنیا رفتگان صریح باشه، همین است که برای ما دعا کنید، اشکالی نداره، این مقدارش اشکالی نداره. شفاعت هم که خب هم در شیعه هست، هم در اهل سنت هست، در همین کیمیای سعادت غزالی رو جزو اصول اعتقادات اهل سنت میشه مارد که ما به شفاعت پیامبر امیدواریم. این شفاعت هم غیر از یه درخواست نیست که پیامبر از خدا میکنه، گاهی هم خدا میپذیره، گاهی هم نمیپذیره. به این مقدار و به این معنا مجاز و مقبول است، بیش از این رو ندیگه، مگر کسی بر خودش دلیلی داشته باشه. بنده که دلیلی ندارم.
خیلی ممنون. آخرین سوال خانم مژگان.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشین. من در اینجا که شما فرموده بودین که از قول شمس تبریز که مستان نمیتوانن راهبر باشن و پیامبر هیچ وقت انالحق نگفت، اون تجربه‌ای که با که پر از خدا شده باشه که مثلا حلاج گفت نگفت، ولی شما در واقع اساس تئوری قرآن کلام محمدتون بر این اساس بود که پیامبر پر از خدا بود و وقتی که میگفت، حرفی که پیامبر میگفت همون حرفی بود که خدا میگفت. من میخواستم ببینم دیگه توضیح اگر بشه بدین که چون اونجا میگفتین که در واقع راهنمایان یا پیامبران نمیتونن نگفتن این حرف رو به این تجربه.
خیلی بله بله بله، خیلی سوال خوب. نه ببینید، اینا با هم فرق داره. یه وقتی که همطور که گفتم پیامبر حالا ولو به اصطلاح من پر از خدا میشد، که پر از خدا شدن همون معنای ولایته، پر از خدا میشد هیچ وقت نگفت من خدا هستم، این حرف رو نزد، نه به صراحت، نه کنایه، نه در لفافه، به هیچ وقت. بنابراین مرزها کاملا محفوظ بود، هیچ کسی هم پیامبر رو به اون صفت نشناخت. پر از خدا شدن یعنی همون آتش و آهن که ما گفتیم، یعنی اونجوری میشد از فرط قرب به خداوند مثل تکه آهنی که در کوره آتش رفته صفات آتش رو میگرفت، ولی آتش نمیشد، خدا نمیشد و موقتاً به صورت یک حال نه یک مقام، حالا در رؤیا، من البته این رو میگم، مستی به کار نبردم، در واقع همون حالت رؤیا همون مستی پیامبران است، ناهوشیاری در اونجا بله سخن میگفت. و سخن او سخن خدا بود، یعنی یک سخن بشری بود ها، نه اینکه اونطوری که اونا میگن خدا از زبان او سخن میگفت، نه خودش سخن میگفت، یعنی بشریتش کاملا محفوظ بود. اما این بشریت اینقدر رشد کرده بود، حالا به تعبیر دیگه، که دیگه سخنش معادل سخن خداوند محسوب میشد.
خب آقای
دکتر،
میشه یه شونه ای بزنم؟ یک نفر دیگه هم سوالشون مونده اگه بشه ایشونم.
بله بله بله،
خیلی ممنون، مرسی. خانم فلورا.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، عباداتتون قبول، خیلی ممنون از اینکه به من وقت دادین. فرمودین که مولانا اناالحق گفتن و اگر اشتباه نکنم گفت، فرمودین که قبول نداره، پس چطور اینقدر توی اشعارش اومده این؟ حالا الان من به خصوص فقط یک دفتر چشم زدم میاد که هست، که جواب مرید، وقتی که اون مریدی که رفته سراغ ابوالحسن خرقانی، توی اون شعر راجب اناالحق میگه، و میشه لطفا توضیح بدین که چون اینجا تا حالا من باورم بر این بود که پس مولانا قبول داره اناالحق، ولی الان
نه. ببینید، من که در کلماتم گفتم مولانا بله قبول داره و توجیه هم میکنه، یعنی میگه چرا اناالحق بر زبان کسی جاری شد و چرا از حلاج پذیرفته است و از فرعون ناپذیرفته است. میگفت اون انا در وقت بود و این انا بی وقت بود، مثل خروس بی محل. فرعون اومد و گفت که من خدام. او خدا رو در خودش نیافته بود، به اون مستی نرسیده بود، اما جناب حلاج رسیده بود. توجیهش اینه. حالا این توجیه رو ما بپذیریم و نپذیریم بحث دیگریست، ولی بالاخره تفکیک میکنه. لذا اگر هم در جایی بحث این که کسی فرض اناالحق بگه چنین چیزی رو بگوید، که من به یاد نمیارم که در اون دفتر، در اون قصه اون همون شیخی که سوار بر شیر شده بود و اینا، خرقانی، شیخ ابوالحسن خرقانی، بحث اناالحق نبود در اونجا. اونجا گفتش که این همه خود بله کر و فر ملهمه ما تا کجاست، تا کجا اونجا که جا را راه نیست، جز سنا برق مه الله نیست، از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور. صحبت اناالحق نمی کنه، ولی میگه که بله ما انقدر بالا رفتیم که دیگه بالاتر از وهمیم، بالاتر از اوصافیم، به دریای حق متصل شدیم. این اناالحق رو صوفیان فقط یکی از بایزید و یکی از حلاج که نقل میکنن و تقریبا بابش بسته شد و دیگه کسی به چنین صراحتی سخن نگفت و همه پا در کفش بندگی و عبودیت کردند و کلاه ربوبیت بر سر خودشون ننهادند. البته این هم ما یادون باشه، عالم تصوف هم عالم قلوه، یعنی این همه کرامات عجیب و غریب که برای بزرگان صوفی نقل کردن، نه همه نشانی از قلوه، اینا رو به یک درجاتی رسوندن که نه خود اونها خبر داشتن و نه معقول است در مورد کسی اونها رو باور کردن، اما گفتند و تراشیدند و تراشیدند. شبیه همونچه که ما در روزگار خودمونم میبینیم که اون از غیب خبر میداد، اون یکی در هوا میپرید، اون یکی زیر آب میرفت و غرق نمیشد، اون یکی مرده‌ای رو زنده کرد. اینا دیگه پره، این تذکرت الاولیا رو بخونید و کتاب هایی که متاسفانه طباع مردم هم متمایل به این قلوب هاست، مثل افسانه هایی که بچه ها دوست دارن و خوابشون میره، یه عده هم اینا رو کودکانه دوست دارن و میخوانند و متاسفانه بعضیش هم باور میکنن. بله.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته شدید.
بنده ممنونم از شما و همه عزیزان، همه شنوندگانی که بنده نمیبینمشون ولی اونا گویا مدبر میبینن، صدای من رو میشنون. انشالله خداوند همه رو حسن عاقبت عنایت بکنه و از دام قلوب نجات و رهایی ببخشه. با امید حق پس فردا هستیم و سخنان مولانا رو در باب عمر و اون موسیقیدان و نوازنده اون دوران انشالله خواهیم شنید. بنده هم خداحافظی میکنم از یکایک عزیزان و همه رو به خدا میسپارم و از همه هم تماس دعا دارم و همچنان که عرض کردم برای همگان دعا بفرمایید.
خیلی ممنون
با اجازه شما و در پناه حضرت حق باشید. خدا
خیلی متشکرم. ممنون.